ولعنوا الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي، السلام عليك يا أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. شب شام شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام و شب شهادت امام رضا علیه السلام، خدمت روح بزرگوار و ملکوتی این سپیشوای بزرگ اسلام و شیعه صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
موضوعی که انشاءالله این دو شب خدمت بزرگوارم خواهیم بود، عنوانش دین و تدبیر معیشته. این عنوانم از حدیثی از پیامبر اکرم و امام حسن علیه السلام در واقع اقتباس کردم. ایشون فرمودن فَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِي رَوْعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. خداوند پیامبر رو برای ما فرستاد تا برنامه زندگی سعادتمند رو در اختیار ما قرار بده. همه ما میدونیم که اگر بخوایم راه سعادت رو طی کنیم، خودمون تشخیصمون خیلی ناقصه. راه سعادت هم راه زندگی صرف در دنیا نیست. اولین نکته برای اینکه انسان راه سعادت رو جدی بگیره اینه که بدونه با مردن تموم نمیشه، مردن تازه اول کارشه. اگه قرار بود همین 60-70 سال، 100 سال، فوقش 120 سال تو دنیا زندگی کنیم، شاید با همین علوم و با همین تکنولوژی ها و با همین ها میتونستیم خودمون تکلیف خودمون معلوم کنیم، تازه شاید. اما اگه قراره که بی نهایت زندگی کنیم، اگه قراره یه زندگی بکنیم ثمرش رو تو بی نهایت برداشت کنیم، علل قاعده نیازمند یک برنامه الهی هستیم، نه برنامه خودمون. چون چنین برنامه‌ای نیاز داریم، خداوند پیامبری میفرسته که این برنامه رو در اختیار ما قرار میده. منتها یه نکته خیلی جالبی که تو این برنامه هست اینه که برخلاف تصور خیلی از افراد که توی برنامه دین همش ناظر به معنویت و آخرت و اینهاست، ناظر به نماز و ایناست که اینا البته هست، حجم عظیمی از برنامه‌های دین ناظر به معیشت دنیویه، ناظر به تدبیر معیشته، ناظر به مسائل اقتصادیه، ناظر به زندگی روزمره ماست. این مسئله انقدر مهمه که از اولین آیاتی که پیامبر نازل شد، در ردیف مسائلی مثل نماز، مسئله زکات مطرح شد. من یادداشت کردم برخی از آیات رو. اولین سوره که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سوره علق، اقرا بسم ربک الذی خلق. تو این سوره 5-6 آیه که میای جلو این جمله رو میفرماد کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. اینجوری ها نیست که شما فکر کردید. فکر نکنید خدا اومد پیامبرش رو فرستاد، پیامبر اومد دیگه همه میان تو مسیر هدایت. نه، انسان ها طغیان میکنن، تو مسیر قرار نمیگیرن. کی؟ وقتی احساس بینیازی میکنن، وقتی فکر میکنن دیگه وضعشون بر رفق مراد شد. سوره دومی که بر پیامبر نازل شد سوره قلمه. تو سوره قلم همون اوایل سوره آیات حدود 10 هست، حکایت اصحاب الجنه رو میاره. اصحاب الجنه نه محض بهشت، یه گروهی بودن، یه باقی داشتن، پدرشون آدم خیلی خیر و نیکوکاری بود، مرتب به نیازمندا و اینا کمک میکرد. اینا وقتی پدرشون از دنیا میره با هم عهد میبندن که آقا یعنی چی این پدر ما همین پولا میداد دست فقیرها و بیچاره ها، چرا برای خودمون بر نمیداشت؟ با هم عهد میبردن که شبانه برن میوه های باغو بچینن و محصولات باغو بچینن، یا صبح خیلی زود برن که هنوز فقیرها و نیازمندا خبردار نشدن و هیچ کی هم خبر نکنن کی میخوایم بریم. پدرشون روالشون این بود که هر وقت میخواست بره برای چیدن میوه ها و محصولات باغ، خبر میداد، اطلاع میداد آقا من امروز دارم میرم، هر کی میاد بیاد. مردم نیازمندا و فقرا هم جمع میشدن میرفتن، به هر کی هر چقدر میتونست میداد. خیلی هم باغ پربازده ای داشت، خیلی هم وضع مالیش خوب بود. این بچه‌ها گفتن یعنی چرا همش میده به اینا؟ همچی عهدی با خودشون میبندن. قرآن داستان حکایت میکنه تو همین سوره قلم، و بعدش خدا میگه که چون اینجور کاری کردن از طرف خداوند فرشته میاد، عذاب میاد، کل باغ اینا رو میسوزونه. که اینا وقتی که میرسن سر باغشون میبینن ای داد بیداد، هیچی از باغ نمونده و میفهمن چه اشتباهی کردن. چه اشتباهی کردن؟ اشتباه نکنه، باغ خودشونه، دل خودشون میخواستن بردارن، به شما چه ربطی داره؟ ها؟ ببین جز اولین سوره هایی که خدا میفرسته داره تو مسائل اقتصادی معیشتی عادی مردم داره حکایت براشون میگه. همینجور میای جلو سوره مزمل، تو سوره مزمل آیه 11 میگه زرنی والمکذبین اول النعمه، ولشون کن اینا رو با من. کیا رو؟ اونا که مقابل پیامبر وای میستن. میدونی اونا که مقابل پیامبر وای میستن خیلی هاشون چه دسته این؟ دسته این که ما خدا خیلی بهشون نعمت دادیم، ما امکانات اقتصادی زیاد بهشون دادیم، اما این به جایی که در راه خدا در پیش بگیره اینا رو در مقابل خدا وای میسته. خدا میگه اینا رو بذار به عهده من. خیلی ها خدا میگه به عهده من بذار. میریم سوره مدثر سوره 4 میگه زرنی و من خلقت و وحیدا و جعلت له مالا ممدودا، اون آدمی رو اونو بذار برای من، اونو که خیلی من بهش پول دادم. بعد میره همین سوره مدثر اواخر سوره میگه که بهشت رخ میده و خلاصه افراد میرن بهشت و این مؤمنین تو بهشت درباره مجرمین میپرسن، خدا ارتباطی برقرار میکنه، اینا توی بهشت اونا تو جهنم، اینا از اونا سوال میکنن از بالا که ما سلککم فی سقر، چی شد شما رفتید تای جهنم؟ قالو، حالا این سوره چهارم قرآن ها، یعنی که تازه چهارمین سوره که نازل شده، نه چهارمین ترتیبی ها الان که تو قرآن هست، یعنی پیامبر اوایل دعوتشه، یعنی هنوز مثلا شاید مثلا یه سال نگذشته از دعوت پیامبر. پیامبر داره تبلیغ دین میکنه، داره تبلیغ اسلام میکنه. اولین حرفایی که داره مردم میگه چیه؟ میگه تو بهشت اون بهشتیا از این مجرمین جهنمی میپرسن چی شد شما رفتید جهنمی شدید؟ قالوا لم نكن من المصلين، اولش که ما نمازگزار نبودیم، ولم نكن نطعم المسكين، دومش این بوده که به نیازمندا کمک نمی‌کردیم. یعنی مسئله معیشتی رو میذاره کنار نماز. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. همینجور سوره های قرآن است، همین اولین سوره ها اینه. مثلا سوره ماعون، سوره ماعون چی اصلا موضوعش؟ بقول امروزه میگن کاسه همسایه. خدا مؤاخذه شدید، ارایت الذی یکذب بالدین، میدونی اونی که منکر معاده کیه؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اون کسیه که یتیمو توجه نمیکنه، اون کسی که به گرسنه ها بی اعتناس. سوره لیل، حالا من اینا رو می‌خواستم بگم، این سوره لیل برسم، من این سوره لیل تو ذهنم بود، می‌خواستم اینو بگم، بعد گفتم برم این ترتیب سوره رو نیا کنم، سوره لیل دهمین سوره که بر پیامبر نازل شده که این موضوع بحث من بود. من تو گفتم سوره قبلی هم نیا کنم، از همون اولین سوره خدا زوم کرده رو مسئله اقتصادی. بعد تو سوره لیل که حالا محل اصلی بحثم بود اینه، می‌فرماید ان سعیکم لشتا، آقا کارهای شما مختلفه، انسان ها مختلف زندگی میکنن، اما کل زندگی های مختلف همه انسان ها رو خدا دو دسته میکنه. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. این آیه خیلی آیه عجیبیه. ببین تو سوره قبلی که آیه که قبلی خوندم، اول میگه اینا نمازگزار نبودن، بعد میگه به طعام نیازمندان نمیپرسیدن، اینجا بالعکس میکنه، میگه فاما من اعطا، کسی که میبخشه، کسی که انفاق میکنه و تقوا داره. ببین اول نگو اتقا و اعطا، نگو اونی که تقوا داره و میبخشه، میگه اول میبخشه البته با تقوا داره، برای ریا نمیبخشه، برای منت نمیذاره، و صدق بالحسنا، و این تصدیق کرد پیامبر رو، تصدیق کرد خدا رو، تصدیق کرد معادو. اصلا از این ور داره شروع میکنه، اونی که میبخشه و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا، ما کارش رو راحت میکنیم. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا، اونی که بخل می‌ورزه، احساس بی‌نیازی می‌کنه، حالا پول داره، اموال داره، مردم مشکل دارن، میگه من که مشکل ندارم. و اینجور کسی که تکذیب می‌کنه پیامبر خدا رو، ما اینو براش مشکل درست می‌کنیم. بعد دوباره همین سوره اواخر سوره میگه که فانذرتکم نارن تلظی، از اون آتش میترسونمتون. چه آتشی؟ اونی که بدبختا رو میگیره. و سیجنبها الاسقا، اونی که متقیه از این آتش بر امان میمونه. متقی کیه؟ الذی یؤتی ماله یتزکا، کسی که انفاق میکنه، مالش رو میده، مالش پاک میشه. ببینین مسئله ما اینه، ما اومدیم تو این دنیا یه زندگی بکنیم، اما نه زندگی اونگونه که حیوانات زندگی میکنن، ولو که اگه نگاه کنی خیلی از اجزای زندگی ما مثل حیواناته. خب ما میخوریم، میخوابیم، خونه پیدا میکنیم، یه خونه میگیریم، نمیدونم غریزه جنسی داریم، همین هست دیگه زندگی ما. دنبال شغل میریم برای چی؟ برای که یا بخوریم، یا خونه داشته باشیم، یا وسیله رفت آمد داشته باشه. همین هست دیگه، شغل و درآمد و اینا برای چی میکنیم؟ یه زندگی تنظیم میکنیم که یه کسی از بیرون نگاه کنه مثل فرشته ها، میگن بابا این با حیوانا چه فرقی داره؟ گفتن دیگه اولی که خدا ما رو میآفرید فرشته ها هم اشکالو گرفتن. چی گفتن؟ خدا گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام تو زمین خلیفه بزنم. خلیفه یعنی چی؟ ها؟ جانشین. جانشین کی؟ خدا. اوه چقدر رفت بالا. خدا، فرشته هم نه ها، خدا. خدا گفت من میخوام جانشین بذارم. فرشته ها بقول خودمون چپ چپ به هم دیگه نیا که احتمالا جبرئیل میشه دیگه، حلال قاعده، یا مثلا میکائیل میشه، این فرشته های خیلی خیلی بالا میشن جانشین احتمالا. حالا من دارم زبان حال میگم، هیچ هم چیزی نداریم. خبم اینا تو این حال و هوا بودن، یه دفعه خدا گفتش که این آدمه رو میخوام بذارم. گفتن این اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آخه یکی رو میذاری که خون ریزی بکنه، بخوره و بچر این کار رو بکنه؟ خب این تو زندگی ما هست یا نیست؟ افراد میکشن همدیگر رو، دنبال خوردن هم، دنبال خوابیدن هم، اینجور کار هست دیگه. همین رو دیدن فرشته دارم. خدا آقا این به چه دردیم؟ آقا این جانشین تو، این نمیشه که. خدا اینی اعلم مالاتا، من این چیزی میدونم، شما فرشته ها رو هم نمیدونین. اون چی بود؟ یه جای دیگه قرآن فرمود و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم درش دمیدم، نمیدونی من چی درست کردم. وقتی انسان آفرید گفت فتبارک الله احسن الخالقین، آفرین به خودم. خب مگه انسان چی داره؟ بابا ما که داریم نگاه میکنیم میبینیم خیلی با حیوانا فرقی خیلی داریم یا نداریم. حالا مثلا تکنولوژی تونستیم بسازیم، حیوانا تکنولوژی ندارن. حالا ما حیوانا بالاتریم، یا به قول خیلی غربی ها یه حیوان پیشرفته ایم، میمون بود و نمیدونم چی بود و همینجور اومد رسید به میمون، بعد از میمون هم شد انسان، انسان هم یه پله بالاتر از میمونه. اینه یا نه ما اومدیم تو عالم یه کاری بکنیم فرشته ها بلد نیستن این کارو بکنن؟ ها کدومشه؟ ما انسان ها رو خدا گذاشت تو عالم، به فرشته ها به قول خودمون پوز داد، گفت ببین چی درست کردم، شو فرشته ها حالا برو دنبالش ببین میرسی یا نه. آخه این چی هستیم ما این وسط؟ خب معلومه اگه قرار باشه من 50 سال 60 سال دیگه بمیرم تو دنیا، 70 سال 60 سال 100 سال زندگی کنم، که خب میشه حیوان و حیوانا چقدر این لاکپشت میگن 200 سال زندگی میکنه، چقدر ما لاکپشت بهتره که اگه قرار شد چند سال تو این دنیا زندگی کنیم، خب حیوانات هم که هستن. خدا میگه خب من شما رو آوردم تو این عالم، تو این جهان، یه کار خاصی از شما میخوام. چی کار؟ میخوام جای من بشین. آخه جای تو که نمیشه نشست خدا، لا شریک الله، تو که شریک داد، نگفته که شریک بشه که، گفته من خدا چی کار میکنم، بیا یاد بگیر این کارا بکن. داریم تو حدیث قدسی داریم میگه که بنده من دائما با انجام واجبات به من نزدیک میشه، بعد از واجبات میاد تو مستحبات، با مستحبات همینجور به من نزدیک میشه، حتی اکون و سمعه الذی یسمع به، میشم گوشش که باش میشنوه، و بصره الذی یبصر بها، چشمش میشم باش ببینه، و یده الذی یبطش به، من میشم دستش که باش برمیداره. فعقول کن فیکون، فیقول کن فیکون. خدا بخواد یه چیز درست کنه چیکار میکنه؟ میاد کارخانه میزنه؟ نه، میگه باش ایجاد میشه. غیر اینه؟ بعد میگه من خدا اینجوری درست میکنم، او هم این کار رو میکنه. آقا میشه مگه؟ آقا ما میتونیم خالق باشیم؟ جلال خالقیم. حاج آقا چی داریم بالا منبر؟ میتونیم یا نمیتونیم؟ آقا میتونیم. آیاشو بخونم برات. حضرت عیسی مگه نگفت انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. حضرت عیسی پیامبر خدا بود یا نبود؟ آدم بود یا فرشته بود؟ ها بگو، آدم بود یا فرشته؟ آدم بود. این حضرت عیسی که آدم بود یه جایی رسید تو عالم، خدا میگه باش ایجاد میشه، حضرت عیسی میگه باش ایجاد میشه. حضرت عیسی خود آیه قرآن میخونم که نگید از خودت درآوردی ها. حضرت میگه من خلق میکنم، اخلقو برای شماها به اذن رب، انی اخلق لکم به اذن رب، به اذن ربی بود، به اذن الله بود، الان شکر، به اذن خدا. البته آدمی که خالق میشه به اذن خدا، اما ما قرار خالق هم بشیم. ببین تا کجا قرار بریم؟ فرشته ها که خالق نیستن. خب آقا اگه قرار ما اینجور بشیم چجوری باید بریم؟ آها، نکته اصلش همینه. ما قرار عالم رو بگیریم از فرشته ها بالاتر، اما از کجا شروع کنیم؟ از روز زمین. انی جائلون فل ارزه خلیفه، من تو زمین خلیفه میذارم. زمین یعنی چی؟ یعنی این یه طرفش مثل حیواناته، میخوره، میخوابه، دعوا میکنه، چی میکنه، این کاره حیوانات دیگه زندگی ما. یه طرف این، اما یه طرفش یه چیزی داره از این بالاتر. کی میتونه این جانشین من بشه؟ زمانی که برنامه منو درست بگیره، این طرف حیوانیشو تنظیم کنه رو طرف الهیش، با همین کارهای حیوانیش بره افق الهی. یعنی چی؟ یعنی ببین ما دو گونه معیشت داریم، یه معیشت اقتصادی مادی، ها همون داریم دیگه، میخوریم، میخوابیم، دنبال پول میریم، کار میکنیم، ها یه معیشت اقتصادی داریم، یه معیشت معنوی، ارتباط مستقیم با خود خدا، اصلش میشه نماز، درست یا نه؟ بعد ما باید این دوتا رو به هم گره بزنیم. گرهش هم انقدر مهمه که میگه نمازگزار اونی که انفاق میکنه، این دوتا رو کنار هم میذاره. لم نکومن المسلین ولم نکونت امول مسکین. نمازگزاره، در این حال اهل انفاقه، اهل خرج کردن در راه خداست. مسائل اقتصادی بابا اقتصاد رو ولش کن، برو روحانیت پیشه کن. ها اینه اسلام، اینو میگه مسیحا. من میگن آقا ول کن، اگه میخوای به خدا برسی دنیا رو ول کن. اسلام اینو میگه، لا روحانیت فی الاسلام، تو اسلام روحانیت نداریم. حالا روحانیت نداریم چی؟ میشی یهودی، چسبیدن به دنیا دیگه ول کن و معامله نیستن، درست یا نه؟ یهودی‌ها می ثروتمندای عالمن، صهیونیست‌ها هم اینا دیگه، همه دنیا هم دارن چهار دسته گرفتن، دارن همه رو میچاپن. این خلیفت الله تو نماز هر روز چی میگی؟ میگه اهدنا الصراط المستقیم، صراط چی؟ الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدایا راه اونایی که نعمت دادی، اما اینی که نعمتو گرفت نه مورد غضبت قرار گرفت نه گمراه شد. بعد تو احادیث گفتن مغضوب علیهم یهودیان، ضالین مسیحیان. خدا نعمتو به ما داد، یه عده نعمت رو گرفتن چسبیدن به دنیا شدن یهودیا، یه عده فکر نفهمیدن خودشون چیان، رفتن دنیا رو ول کردن کلی، شدن روحانیت مسیحی. البته روحانیت مسیحی الان که مسیحیان هم شدن مثل یهودیا تو جهان مدرن، ولی اون مسیحیای مسیحی قدیم، ولی اون مسیحی هم مسیحی قدیم، اون مسیحی که میرن راهب میشدن و نمیدونم کلیسا و از دنیا جدا میشدن، الان که همشون بیشتر از ما تو دنیا، بیشتر از یهودی تو دنیا، اونا رو داریم میگیم. ببین این دوتا دو طرف افراط و تفریطه. ما وسط چیکار باید بکنیم؟ ما باید تدبیر معیشت بکنیم. حدیث تدبیر معیشت و انشاءالله فردا مناسبت شهادت امام رضا هم هست، مال حدیث امام رضا رو براتون میخونم. بذارید حدیث پیامبر که اول بحث خوندم و کاملش رو بخونم، ببین حالا پیامبر چی داره میگه. من میخوام این امشب یه طرف مسئله رو بگم، فردا شب انشاءالله اگر بودین خود من شما طرف دومش رو بگم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و عجل فرج،
فرمودند انه ما من عمل یقربکم الی النار الا وقد نبعتکم به و نهیتکم عنه. هیچ کاری نبود شما رو به سمت جهنم بخواد ببره مگر اینکه من خبر دادم بهتون، گفتم نکنید این کارو. و ما من عمل یقربکم الی الجنه الا وقد نبعتکم به و امرتکم به. هیچ کاری هم نبود شما رو به سمت بهشت ببره مگر اینکه من بهتون گفتم چیه و گفتم این کارو بکنید. فان الروح المؤمن داره میخواد بگه اصل مسائل دینی، همه چی رو گفتم، حالا چه مثالی خود پیامبر مثال میزنه. فان الروح الامین نفث فی روعی، روح الامین حضرت جبرئیل در جان من دمید، این حرف رو من گفت. انه لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، هیچ کسی نمیمیره مگر اون مقدار که روزی خدا براش مقدر کرده رو کامل دریافت کنه. به قول سعدی میگفتش دو چیز محال عقل است، خوردن بیش از رزق مقسوم، مردن پیش از وقت معلوم. آقا قبل از زمانی که معلوم کرده خدا برای ما نمیمیریم، تصادف هم بکنی نمیمیری، اجلت نرسیده باشه کل عالم جمع بشن تو رو بکشن نمیتونن، اجلت هم برسه کل عالم دست به دست هم بدن تو رو نگه دارن نمیتونن. یکی دیگر هم که حالا محل بحث ماست، آقا بیشتر از اونی که خدا مقدر کرده برامون نمیتونیم بخوریم و اون مقدار که مقدر کرده حتما میخوریم. حالا خوردن من مثال میزنم، خونه، ماشین، همه امکانات دنیوی. میگه روح الامین، ببین میگه که من همه حرفا رو بهتون زدم، روح الامین اومد به من گفت هیچ کسی نمی میره مگر اینکه اون رزقی که خدا براش مقدر کرده رو کامل و تمام دریافت کنه، به تمامه دریافت کنه. فعجبلو فی طلب، بابا اینقدر حرص نزن، اینقدر دنبالش نیفتید، یک کمی آرام، یک کمی معمولی. ولا یحملنکم استبداء شیء من الرزق ان تطلبوا ما عند الله بمعاصی. آقا روزیتون مقدره، اگه خدا گاهی وقتا روزی رو عقب میندازه یک کمی نمیده، خداست میدونه چی کار داره میکنه، از دستش در نرفته. اگه روزیتون رو خدا عقب انداخت، نرید با معصیت روزی به دست بیارید، گناه نکنید. فانه لا ینال ما عند الله الا بطاعته، اونی که خدا داره جز با اطاعتش به دست نمیاد. تو حدیث دیگری هست که آقا هر کسی روزش معینه، مقدره، دقیق. اگه از راه حلال رفت خوش حلالش، اگه از راه حرام رفت هر مقدار حرام به دست آورد از حلالش کم میکنند. یعنی این نیستش که من از راه خلاف دارم میرم بیشتر پول به دست میارم، واقعا بیشتر دارم پول به دست میارم، من قرار بوده یه عالمه پول به دست بیارم. یه حدیث دیگری از پیامبرم امروز دیدم خیلی حدیث شیرینی بود، میفرماید که از دنیا دو ولون فما کان لک عطا که علا ضعفک. میگه این دنیا در حال تغییر و تحوله، هی میره میاد میره میاد، اونی که قراره به تو بدن تو ضعف و بدبختی هستی، اصلا هیچ کی فکر نمی کنه الان بهت برسه، یه دفعه بهت میرسه. ورشکست شدی اصلا همه چی خلاف مرادته، اونی که قراره بهت بدن بهت میرسه. و ما کانم اینها علیک لم تدفعه به قوتک، اونی هم که قراره علیه تو باشه، قرار مریضی بگیر، قرار مشکلی بیش بیاد برات، تمام قوارم جمع کنی نمیتونی دفعش کنی. و من انقطع رجاءه مما فات استراح بدنه، کسی اینو بفهمه دیگه امیدش به چش دست این و اون نیست دیگه. آقا دلار بله بالا بیاد پایین، خب بره بالا بیاد پایین، چه ربطی من داره؟ آقا من تو بازارم، من تو کارم، دلار میره بالا، جنس ها گرون میشه، مشکل میخورم. خب بخور، مشکل میخوری؟ روزی دست کیه؟ آقا قراره ما انسان بشیم. اون حیوانه که اگه شکار گیرش نیاد میترسم میمیرم الان. ما چی؟ خدا گفته آقا بفهم من خدام، روزی دست خودمه، دست خودمه. اون مقدار که برای تک تک شما معین شده کامل بدون. این حرف معنیش نیست که برو خونت بگی بخوابا. نه، حالا حدیثش فکر کنم آوردم که حضرت میگه که اگه کسی ما عالم رو اون قد الاقتصاد میانه روی بکنه، کارتو انجام بده، وظیفت چیه؟ به لحاظ تأمین معاش، الکاد دل ایاله کل جهاد فی سبیل الله، تلاش کنی برای تأمین روزید مثل کسی که داره جهاد میکنه. اینقدر خاصیت داره، وظیفه داره. اگه کسی تنبلی کنه بره خونش بخوابه بیکار باشه که اینگه نمیشه. منم بیکاری قبول ندارم، هایی میگن بیکاری زیاده، من بیکاری قبول ندارم. چرا قبول ندارم؟ کسی دنبال کار بره میشه کار براش پیدا نشه؟ حالا کار همش پشت میزنشینی شد، خب نه، پشت میزنشینی خیلی وقتا پیدا نمیشه. کسی دنبال کار بره حتما براش کار پیدا میشه. من اینو بگم الان تا میگم، یعنی آخونده خودش از چیزاش دجا گرم در میاد. آقا من شهریه نمیگیرم، خیالتون راحت، من شهریه نمیگیرم، از اولم نگرفتم، اول دانشجو بودم بعد رفتم طلبه شدم. این حالا عبوی ما هم اینجا حاضره، شاهد حاضر، میتونید ازش بپرسید. یه زمان دانشجو بودم، بودم به خدمت حاج آقامون گفتم آقا من دیگه از شما پول نمیگیرم، تموم. دانشجو هم بودم. کار مگه میشه جور نشه؟ شما برو تو مسیر حرکت کن، مگه میشه خدا جور؟ مگه خدا خدا نیست؟ اگه کسی حرکت کنه از تو حرکت، از خدا برکت. وظیفت اینه که تلاش تو بکنی. اما اگه تلاش تو کردی، حالا دلار رفت بالا اومد پایین، خب بره، چه ربطی من داره؟ حالا فلان کس اون کارو کرد، فلانی این بلا رو سر آورد، خب فلانی خداست یا خدا هست؟ اینو مجلس صبح هم گفتم، این حکایت رو من فکر کنم هر جا برم بگم. یه رفیقی داریم استاد اقتصاده، این تعریف میکنه همین ایام، همین توی وضعیت بعدی که پیش اومده و همه چی به هم ریخته، میگفتش که یه رفیقی داشت، یه بنده خدای منو دید، گفتش فلانی من اینقدر پول جمع کرده بودم خونه بخرم، الان گرونی شد، خونه ها دو برابر شد، دیگه پول من نمیرسه خونه بخرم. میگفت منم یکم دلداریش دارم، برگشتم خونه خودمون به خانومم اینو گفتم، همسرم برگشت یه جمله گفت، بعد که من گفتم ببین طرف یه خانوم خونه دار، معرفت اقتصاد اسلامیش از استاد اقتصاد اسلامی بالاتره. این رفیقم استاد اقتصاد اسلامیه. گفت خانومم برگشت گفتش که پولش نصف شده، خداش هم نصف شده. عجب معرفتی دارن. آقا خدا مقدر کرده برات خونه بخری یا نخری، خود خدا میدونه، میدونه پول تو هم به خونه میرسه یا نمیرسه. اون زمانی که قراره بخری، اگه تو تقلاتو درست انجام بدی، خونه رو میندازن رو سرت، خودت هم نخواهی نمیشه. کارتو درست انجام بدی، اون موقع که خدا مقدر کرده میرسه. خدات که نصف نشده، پولت نصف بشه بشه. اون عنوان بصری رفت سراغ امام صادق علیه السلام، گفت مال حقیقت العبودیه، عبودیت چیه حقیقتش، بندگی چیه؟ حضرت گفت سه تا شرط داره. اولین شرطش اینه یرون المال مال الله یزعونه حیث ما امرهم الله به. آقا کسی واقعا خدا را قبول داشته باشه، اموالش مال خودش یا مال خداست؟ اموال ما مال کیه؟ مال من یا مال خداست؟ ها؟ مال خداست دیگه، خدا به من داده دیگه. آقا یه کارمند بانک، این که امروز بیشتر پول بیارن تو بانک یا کمتر پول بیارن تو بانک، ناراحت میشه خوشحال میشه؟ فهم کنه براش ها، فهم کنه یا نه؟ چه فرقی میکنه؟ آقا این یارو طرف چک میاره مثلا 100 میلیون، یکم چک میاره مثلا 50000 تومان، فرق میکنه چک 100 میلیونی رو پاس کنه یا چک 50000 تومان؟ یا این پولا رو دادن دستش، میگن بده به آدما، بعد سر ما حقوقتو میدیم. ها تو کارتو درست انجام بده، حقوقت با ما، این پولا مال تو نیست، مالش کی دیگه هم نیست. ها آقا ما کارمند بانکیم تو این عالم، خدا گفته بیای تو این دنیا یه کمی زندگی بکن. حالا یه بار این ماشین حمله پولو نمیفرستم امروز صبح، مردم جمع میشن شروع میکنن کارانگی، آقا تقصیر من نیست، ماشین نیومده، من چیکار کنم؟ قصه میخوره خودش، قصه اینه که او بدن دم اعصابش خرد میکنن، ولی خودش بر خودش قصه نمیخوره، من که این ماشینه که من ربطی نداره. روزی ما دست خداست، خدا تضمین کرده روزی ما رو، تو وظیفتو درست انجام بده. انقدر این مهم بوده پیامبر از اول دعوتش میاد اینو میذاره کنار نماز، میگه مسائل مالیت کنار نماز خوندنته، بدون مسائل مالی چجوریه تا نماز خوندنت هم درست بشه. روایت امام، وقتمون داره میگذره، روایت امام حسن رو نخوندم، گفتیم شب شب پیامبر و شب امام حسن دیگه. امام حسن علیه السلام فرمود لا تجاهد طلب جهاد الغالب ولا تتکل علی القدر اتکال المستسلم. میگه وقتی دنبال روزی میخوای بری، دنبال کسب کار بری، مثل این که دیگه مجاهد فی سبیل الله اونجا بری تقلای شدید بکنی، تقلا ثواب جهاد داره، اما نگفتن مثل مجاهد برو تقلا کن، برو همه رو بزن بکش. لا تجاهد طلب جهاد الغالب، مثل کسی که رفته تو جنگ داره پیروز میشه همه رو یکی یکی داره میکشه، اینجوری نرو دنبال پول در آوردن. از اون طرف لا تتکل علی القدر اتکال، نگو خدا که مقدر کرده دیگه، میرم میخونه میگیرم میخوابم، کسی که تسلیمم، آقا من خدا مقدر، نه نه اون نه این، نه یهودی بشو نه مسیحی بشو، نه برو 4-6 دنگه به دنیا بچسب، نه برو روحانیت پیشه کن. فان ابتغاء الفضل من السنه، این که انسان بره دنبال درآمد و زندگیش رو توسعه بده سنته، کار خوبیه. ول اجمال من الطلب من العفه، اما این که میانه روی کنه، خودداری کنه، خیلی جا حالا یکی بره بگیره، حالا من نرم جلو، بذار یک کس دیگه برداره، این عفته، این خیشتنداریه. ولیست العفت و بدافعت رزقن، فکر نکنید کسی خیشتنداری میکنه تو مسائل مالی روزیش کم میشه. ببین چقدر متفاوته با برخی از افراد، آف شایعه میکنن روغن دیگه پیدا نمیشه، او هجوم میارن الان میره بعد 2 سالش روغن میخره، خب الان نیست، خب من نمیگیرم. اجمال فی طلب من العفت، و کسی که عفت در پیش کنه، خیشتنداری کنه، آقا کم اومده شما بردار، من بر نمیدارم، روزیش کم نمیشه. امام حسن علیه السلام میفرماید لیست العفت و بدافعت رزقن، روزیتو مقدر، قرار روغن بخوری یا نخوری خدا مقدر کرده، اگر روغن نایابم بشه، اگه قرار تو بخوری بهت میرسه، بذار دیگری، برو بذار میدانو بده به دیگری. ولل حرص یجالب و فضلن، کسی هم که حرص میزنه زیادتر میگیره، اینم هیچی بیشتر ور نمیداره، میچی میگیره خونش میگذاره خراب میشه، انبار میکنه خراب میشه، بریزتش دور. فإن الرزق مقسوم واستعمال الحرص استعمال المأثم، رزق شما مقدر شده، کسی که حرص میزنه گناه فقط داره برای خودش درست میکنه. ببخشید عرایزم این مقداری طولانی شد، جمع‌بندی کنم عرایزم رو. آقا ما یه وظیفه داریم، خدا یه وظیفه، خدا ما رو فرستاده تو دنیا، کجا برسیم؟ از فرشته ها بزنیم بالاتر. چجوری؟ گفته ببین من یه بدن بهت دادم، یه روح بهت دادم، یه ماده است، یه معناه، تو با بدنت باید کار بکنی، اگر غذا نخوری نمیتونی نمازم بخونی، با بدنت باید کار کنی، اما این بدنه رو بنداز تو مسیر تعالیت، برنامه‌ش هم خود من بهت میدم. یه روایتی از امیرالمومنین یادداشت نکردم، خیلی روایت شیرینیه، میفرماید که خدا یه چیزی رو ضمانت کرده، مردم هی حرص میزنن توش، یه چیزی رو ضمانت نکرده، گفته خودتون برید به دست بیارید، هیچ که دنبالش نمیره. خدا روزی شما رو ضمانت کرده، هی میگیم ای داده بیداد، فلان چیز شد پول کم آوردم، فلان چیز شد الان چی میشه، ها؟ اینی که خدا ضمانت کرده هی حرص و جوش میزنیم براش، چیو ضمانت نکرده؟ این که شما بهشت بری، ضمانت نکرده شما بهشت بری، ضمانت نکرده بهشت رو به شما بده، گفته هر کی عمل صالح آورد میفرستمش بهشت، عمل صالح نیاورد میره جهنم. اونی که ضمانت کرده ما حرص میزنیم براش، اونی که ضمانت نکرده بیخیالیم، دغدغه‌شو نداریم. آدم عاقل کسی میفهمه چی کار است. یه کاری وظیفه خداست، یه کاری وظیفه ماست. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، خیلی علیه شایعه میساختن. یه عده از این دوستاش رفتن سراغش گفتن که آقا شهید، حالا مو شهید نشده بود که، آقای بهشتی بابا ما که میدونیم اینا دروغ دارن میگن، بیا خودت دفاع کن. ما میدونیم اینجا خونه ای نداری، بیا خودت دفاع کن. ما که میدونیم اینجور بالا نکشیدی، بیا بگو این کارو نکردم. بیا بگو اون ماله رو که گفتن تو برداشتی مال فلان کس اصلا به تو ربطی نداره، بیا بگو. برگشتی گفت، گفت خدا یه وظیفه داره، من یه وظیفه دارم. من وظیفم اینه که ایمان بیارم. خدا هم تو قرآن گفته ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه از کسایی که ایمان آوردن. من وظیفه خودم رو درست انجام بدم، خدا بلده وظیفش رو درست انجام بده. دفاع از من کار خداست اگه من مؤمنم. من برم مؤمن بشم، بذار خدا دفاع میکنه. ببین الان چه دفاعی کرده از شهید بهشتی. اون همه علیه شایعش ساختن، اون همه علیه تخریب کردن، الان شهید بهشتی چقدر بالاست تو نگاه همه. آقا ما تو روزی یه وظیفه ما داریم، یه وظیفه خدا داره. من وظیفم این است که در حد وسع متعارف خودم تقلا کنم، کار کنم، تلاش کنم، کسب درآمد کنم. خدا هم وظیفش این است که روزی منو تأمین کنه. اگر به تعبیر پیامبر، حدیثی که خوندم، اگر گاهی وقتا تأمین نمیکنه عقب میندازه، میخواد ببینه چند مرد حلاجی، میخواد ببینه حالا راستاسی مؤمنی یا نه، یه کم سختی پیش بیاد دیگه قش میکنی. ما اگر اینو بفهمیم، آقا امام حسن علیه السلام رو چرا تنها گذاشتند؟ چی شد تنهاش گذاشتند؟ این مردم کوفه رو ما های علیهشون بد بگیم، این مردم کوفه اینقدر آدم های بدی نبودن ها. ببین علی علیه السلام وقتی جنگ جمل اینا رفتن تو بصره تجمع کردن، علی علیه السلام لشکر کشیدن، حضرت تو مدینه بود. مردم مدینه حاضر نبودن به علی علیه السلام کمک کنن. مدینه به مکه نزدیکتره یا به کوفه؟ کوفه میدونید دیگه تو عراقه، مکه هم تو عربستان. مردم مکه حاضر نبودن کمکش کنن. کیا حاضر شدن علی علیه السلام رو کمک کنن؟ مردم کوفه. اینا اومدن پای لشکر علی علیه السلام، با اصحاب جمل جنگیدن، اونا شکست دادن. بعد معاویه عمر سرکشی کرد تو شام، تو سوریه امروز، تو دمشق. دوباره کیا رفتن با معاویه جنگیدن؟ های مردم کوفه. خوارج شورش کردن، کیا رفتن با اینا جنگیدن؟ دور های مردم کوفه. مردم کوفه رو دست کم نگیر، خیلی پاکار بودن اولش. بعد چی؟ بعد انقدر شایعه ساختن، کم کم باورشون شد، گفتن آقا دعوای علی و معاویه دعوای قدرته. کم کم باور کردن، گفتن آقا چرا باید قدرت خود؟ بعد انقدر دنیا رو براشون زینت دادن. وقت علی علیه السلام گفت بیاید بریم، گفتن الان زمستان سرده، تابستون، الان تابستون گرمه، سختمونه. سختی رو تحمل نکردن. علی علیه السلام گفت من نفرینتون میکنم. نفرینش چی بود؟ اونم بزرگوارن دیگه، نفرینشون از جنس ما نیست که خدا همتون رو بکشه، خدا منو از شما بگیره. نفرینشون کرد دیگه، خدا علی رو از اینا گرفت. رفتن سری یکم فهمیدن، رفتن سری سرغ امام حسن. نه امام حسن ما دیگه پاکاریم. پاکار موندن یا نه؟ نموندن. چرا نموندن؟ آقا دنیامون به هم خورده، مسائل اقتصادیمون، یعنی چی از وقتی علی علیه السلام اومده فقط جنگه، فقط دردسره؟ آقا بفهم دینداریو. امام زمان کی میاد؟ زمانی که آدما پاکار باشن، نه اینکه کم بیارن. این سختی ها و مشکلاتی که تو جامعه رخ میده، آدم عمیق باشه خوشحال میشه، ناراحت نمیشه. میدونی چرا؟ به خاطر که تو روایت داریم فتنه های آخر الزمان یکی از بعدی سخت تره. این فتنه ها باید بیاد، باید بیاد، مردم آب دیده بشن تا آماده باشن برای امام زمان کار کنند. امام حسن علیه السلام رو تنها گذاشتن. کیا؟ همونایی که قبلا برای باباش اینقدر رفتن جنگیدن، اینقدر فداکاری کردن، کم آوردن. آقا کم نیاری تو دینت. آخر امام حسن رو کشتن، شهیدش کردن. چجور شهیدش کردن؟ ببین شایعات، ببین فضاسازی چه بلای سر مردم میاره. بابا زن امام حسن علیه السلام، آخه این میگه طرف زنش میگه شوهر بد اخلاقه، شوهر نمیدونم کتک میزنه، شوهر امام حسن اینجوری بود؟ آه امام حسن اینجوری بود؟ این مظهر مهربانی و لطف و محبت. چیکار کردن؟ به این زنه وعده دادن که بیا عروس معاویه شو، بیا زن یزید شو. الان مشکلات اقلیمین، الان امام حسن رو تنها گذاشتن، این فوش میدن، اذیتش میکنن، یه خونه محقر داره زندگی میکنه، بیا طرف یزید، کاخ داره، امکانات داره، همه چی داره. این زن بدبخت دنیا زده انسانیت خودش رو فراموش کرد، سمریخ تو قضای امام حسن مجتبی علیه السلام. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبی انقلبون. خدای ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزدی از دنیا نبر. در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جزء یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جزء منتظران اون حضرت قرار بده. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام با عنایت امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم یمن، بحرین، فلسطین، سوریه، عراق، هر جا هستن، هر چه سریعتر با عنایت امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل فرج امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.